أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لا يعتذر إلى من أساء إليه، ولا يقبل معذرة من اعتذر إليه. كسلان عند الطاعة، شجاع عند المعصية. عمله بعيد وأجله قريب. حدیث معراج رو ترجمه میکردیم. خدای تعالی به پیغمبر فرمود: ای پیامبر ما، یا احمد، دشمن بدار دنیا و اهل دنیا را، دوست بدار آخرت و اهل آخرت را. پیغمبر سوال کرد: پروردگارا، اهل دنیا و اهل آخرت کیا هستند؟ خدا فرمود: اهل دنیا کسانی هستند که خوردنشان زیاد است، خنده اونها زیاد است، خوابشان زیاد است و خشمشان زیاد. قلیل الرضا، خیلی کم راضی میشن. همه چیز، همه جا و از همه چیز اهل شکایتن، اهل رضایت نیست. تا اینجا رو که قبلا گفتیم، مطلب بعدی در حالات اهل دنیا میفرماید: لا یعتذر الى من اساء، عذرخواهی نمی کند از کسی که به او بدی کرده است، و نمی پذیرد عذر کسی را که از او عذرخواهی بکند. عذرخواهی نمی کند از کسی که به او بدی کرده، حق کسی رو ضایع کرده است، حاضر نیست عذرخواهی کنه. و اگر کسی به او اجحافی کرده باشد عذرخواهی کند، قبول نمی کنه عذر. این جملات شریفه که خداوند تعالی در رابطه با اهل دنیا فرموده است، به عنوان ضد ارزش، نقطه ارزشیش طرف مقابلشه. انسان اگر خودش تشخیص میده که این قدمی که برداشته است نسبت به برادر مؤمنش اشتباه کرد، بله اشتباه کرد، هیچ مانعی ندارد و خیلی خوبه که پا روی نفسش بگذارد و فوراً عذرخواهی کنه، بگه این قدم من، این حرف من، این مطلبی که گفتم شایسته نبود، و عذرخواهی کنه. انسان باید خیلی پارو نفسش بگذاره و از این قضیه بگذاره. و یا اگر کسی با آدم بدی کرد، انسان این خیلی سخت گیری نکند، نه چرا این کار کردی، بی خود کردی، اهانت کردی، چرا عذرش نپذیرد، نه. این شیوه مردان نیست، شیوه جوان مردان این نیست که سخت گیری کند عذر کسی رو نپذیرد، و یا عذرخواهی نکند اگر اشتباهی ازش سر زد. شیوه مردان نیست. خدای تعالی این جمله که عرض میکنم ظاهرا در مناجات شعبانی است، وقتی که امام علیه السلام عرض میکند خدا چنین چنان، حالا در پیشگاه تو عذرخواهی میکنم، خطاب خدای تعالی عرض میکنم: یا خیر من اعتذر الیه المسیئون، یا خیر من اعتذر الیه المسیئون. ای خدایی که بهترین کسی هستی، بهترینی از همه کسانی که بدکاران پیش اونها عذرخواهی میکنه، تو از همه بهترینی. چرا خدا بهترین است؟ بهترین موجودی است که عذر گناهکاران و بدکاران رو میپذیرد. چرا بهترین است؟ به خاطر این که خب فرمود اهل دنیا که عذر افراد قبول میکنن، اونا هم که عذر افراد قبول میکنن بعد میگن خیلی خوب، عب ندارم. یا میگه که برو دو مرتبه دیگه این اشتباه رو نکنی. میبخشد ولی یک منتی بهش میکنه دو مرتبه تکرار نشود. بله اینجوری. اما خدای تعالی چی میگه؟ میگه دو مرتبه تکرار نشود. خدا عذر رو میپذیرد، نمیگه تکرار نشود. اینجور که نیست. یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا کارهای بعدشون رو تبدیل به خوب میکنه، نه اینکه روی بدیها رو میپوشاند، بدیها رو از نامه عملش خط میزنه. اینجوری نیست، چون اگر بدیها رو از نامه عملش برداره بازم این نامه عمل خالیه، چیزی نداره. خدا فرموده یبدل الله سیئاتهم حسنات، این بدیهایی که ثبت شده خدا اونها رو تبدیل به خوبی میکنه. که این وقتی پذیرفت، عذر را پذیرفت، این پرونده خالی هم نیست، پرونده پر است از خوبی. پرونده خوبه، پر است از خوبی. یا خیر من اعتذر الیه المسیئون، خدا بهتری نیست که بدکاران پیش او عذرخواهی کنند. بله، به ما یاد دادن اینجوری بگیر: وقد اتیتو که بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرن نادمن مستقیلن مستغفرن مغرن مذعنن لا اجد و مفرن من ما کانم. وقتی بنده اینجور به پیشگاه خدا رفت، خدای تعالی التائب و منظم کمن لازم بله بالاتر یبدل الله سیئاتهم حسنات. این شیوه مردان است که هم عذرخواهی میکنن اگر قدم اشتباهی برداشتن، و هم عذر دیگران را میپذیرن. ولی اهل دنیا چون اهل دنیاست، اهل دنیا، این اهل مضاف به دنیاست، یعنی دوتا رو با هم معنا کن. بله، یعنی اهل دناعت، پستی، جوانمرد نیست. بله، جوانمرد نیست، لذا شیوه جوانمردان رو ندارد، لذا نه عذری میپذیرد نه عذرخواهی، چون شیوه جوانمردی داره. بلون کسی که شیوه جوانمردی دارد فرق میکنه. عرض کردم خدمتون شبهای قبل به مالک اشتر اهانت کرده، آیی مالکو نمیشه. دیگری بهش گفت میدونی کی اهانت کرد؟ دومین نفر این مملکته. رفت عذرخواهی کند، دید مالک اشتر نماز میکنه، واستاد نمازش تمام شد عذرخواهی کنه. گفت من ناراحت نشدم تو عذرخواهی، این دو رکعت نماز برای تو خواندم که اگر اشتباه کردی خدا ازت بگذره، اگر اشتباه کردی خدا ازت بگذره. این میشه جوانمردی. ولی این جوانمردی نه تنها گفته اب نداره، رکعت نمازم براش خوانده. این میشه جوانمردی. حالا ما خودمون مقایسه کنیم چیه؟ مقایسه کنیم این چی هستی؟ بعد عزمون چرا؟ میگه آقا غیبت تو نکردم راضی باشد. چرا غیبت کردی؟ نباید غیبت میکردی. حرام متکب شدی چی میکنم؟ بعد یک توجیه این چنینی هم میکنم. آره میخوام نمیخوام اون روش جوانمردی رو عمل کنیم. یه توجیه میکنیم که نه این جدی میشود گناه بکند چی میکند از یه حرفا میکنیم. خب بحثی که مطرح شد شبهه عبائیه بود. عرض کردیم بحث ما در استصحاب کلی قسم ثانی بود. استصحاب کلی قسم ثانی بود یقین داری کلی در ضمن فردی محقق شده، فردش مردد است بین قصیر و طویل. اگر قصیر بوده یقینا از بین رفت و اگر طویل بوده است یقیناً باقی مونده. شبهاتی و اشکالاتی بر این استصحاب کلی قسم ثانی وارد شده بود، شبهات رو گفتیم جواب داده شد، منتها یک مطلبی را مرحوم سید اسماعیل صدر رحمت الله تعالی علیه مطرح کرده که معروف شده است به شبهه عبائیه. توضیح دادم اصل قضیه شد. گعده های آقایان هم گعده های علمی بوده، آمدن نشستن. حالا ما نمیدونم فضای مجازی چیز گفت، گوره پدرش فضای مجازی چی گفت چی نگفت، بعده سر و تهش هیچ آید آدم نمیشه جز این که خسران آید آدم میشه، هیچ فایده نداره. اینا آمده، آقا از کربلا آمده به نجف، در جمع علمای نجف و فضلا تو مدرسه نشستن گرده کردن. حالا گردشون چی بوده؟ گفته که یقین دارم نجسی به عبای من سرایت کرد، نمیدونم سمت راستش بود یا سمت چپش، یک طرف عبا رو شستم، یک طرف عبا رو شستم، یک طرف دیگه شو نشستم. یه چیزی بعد از این که یک طرف رو شستم، یه شیئی ملاقات کرد با هر دو طرف عبا، مثل این که دست من خیس بود به هر دو طرف عبا خورد، هم به طرفی که نشستم هم به طرفی که شستم. دست من که پاکه ولی مرطوبه، مرطوبیه. این دست من که مرطوب بود خیس بود به هر دو طرف عبا اصابت کرد. خب از یک جهت یک طرف عبا رو شستم، اگر همون طرف نجس باشه که از بین رفته پس کل عبا پاک، ولی اگر طرف دیگرش نجس شده باشد و نجس معلوم بالاجمال، این عبا نجسه، پس استصحاب کلی نجاست میشه. حالا که کلی نجاست استصحاب شد، پس بنابراین هازل عبا محکوم به نجاسه. ملاقیش چی؟ الملاقی لنجسه نجسون، الملاق نجسه نجسون، لازمه این استصحاب نجاست اینه که دست من نجس باشه، چون ملاقی با نجس است نجسه. هذا اولا. و اما از طرف دیگر، اگر ما علم اجمالی داشتیم به نجاست احد الشیئه، یا کاسه اول یا کاسه دوم، کاسه اول افتاد شکست، دوز برداشت بردش، کاسه اول رو دوز برداشت برد، حالا دست خیس من ملاقات کرد با این کاسه باقی مونده که یک طرف علم اجمالی است، اون طرف دیگر علم اجمالی رفته دنبال کارش. ملاقی با احد اطراف علم اجمالی محکوم به نجاست نیست. اگر محکوم به نجاست نیست، در بحث عبا که مطرح کردم، یک طرف عبا رو که شستم طاهرون، پس که انه یک طرف از محل ابتلا خارج شده، آنجا که علم تفصیلی به طهارت داره، نسبت به طرف باقی مانده احتمال نجاست است، لذا احد اطراف علم اجمالی است. حالا دست خیس من چیه؟ به هر دو طرف عبا خورده، به یک طرفی که طاهرون قطعا و یک طرفی که نجسون احتمالاً احد اطراف علم اجمالی است. ملاقی با احد اطراف علم اجمالی شرعا محکوم به نجاست نیست، این طرف دیگرش هم ملاقی با طاهر است، پس قاعدش اینه. از این جهت نگاه کنی، این دست من محکوم به نجاست نیست، بلکه محکوم به طهارت است. پس اگر قاعده علم اجمالی رو نگاه کنی، ملاقی محکوم به طهارت است. اگر استصحاب کلی نجاست کنی، ملاق نجس نجس، این ملاقی محکوم به نجاست است. چطوری حل میکنید مثلا؟ خلاصه ملاقی نجس است یا پاک؟ این شبهه عبائیه را مرحوم سید صدر رحمت الله تعالی علیه مطرح کرده و علما در این باب توضیحاتی دادند. مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه در دو دوره از درس خارجشان دو تا جواب دادند، جوابی که در دوره اول دادم حاصلش اینه. اصلا این مثال شما از استصحاب کلی خارجه، اصلا ربطی به استصحاب کلی ندارد. شما این بحث رو مطرح میکنید از باب استصحاب کلی، این استصحاب کلی نیست. استصحاب کلی کجاست؟ وقتی که کلی در ضمن دو فرد به وجود آمده باشه که آن دو فرد در ضمن فردی به وجود آمده که اون فرد مردد است بین قصیر و طویل، بین قصیر و طویل. مثل این که می دانید حدثی صادر شد، نمی دانید حدث اصغر بود یا حدث اکبر بود. اینجا استصحاب کلیه، پس فرد مردد است بین چی؟ قصیر و طویل. اینجا میگید استصحاب کلی، در این حدثی که شما میگید حدث که مردد نیست، یقین دارید مثلا یک قطره بر ریخته است، این معلومه دیگه. این قطره بر مردد از بین بول و منی، من دیگه بوله. اینجا تردید شما در محل اصابت است. نمیدانید محل اصابت بول سمت راست عبا بوده است یا سمت چپ عبا بوده است. پس شما در خود نجس تردید ندارید، تردید در محل نجس دارید که محل نجس سمت راست عبا بوده است یا سمت چپ عبا بوده است. پس شما یقین به فرد دارید، تردید در محل اون فرد دارید. اینجا کلی نیست، اینجا کلی نیست. شما علم دارید به شخص نجس، میدانید بود است، محلش براتون مرتب. اگر محلش براتون مردد است، این از باب استصحاب کلی نیست اصلا، از باب استصحاب شخص جزئیه، اصلا از باب استصحاب کلی خارجه. خب بله، ولی کلی مردد نیست، کلی قسم ثانی نیست. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله میفرمان استاد بزرگوار، شما زور که زدی میگی استصحاب کلی نیست، شما بگو استصحاب جاری از یا جاری نیست. اینه به ما بگو استصحاب جاریه یا جاری نیست. پس شما جواب اشکال رو ندادی، شما گفتی استصحاب کلی نیست. خب نباشد، اصلا استصحاب شخصی باشه، استصحاب جزئی باشه. آیا استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ شما اینو بگید. اگر استصحاب جاری باشد، لازمه جریان استصحاب حکم به نجاست ملاقی است و لازمه علم اجمالی این است که این ملاقی نجس نیست. بین این دوتا چطوری شما میخواید جمع کنید؟ شما زور زدید گفتید استصحاب کلی نیست. خب نباشه، استصحاب کلی نباشه. شما بفرمید اصلا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. شما اینو بگید. اگر گفتید استصحاب جاری میشود، اون تعارضی که سید صدر فرمود درسته دیگه. پس شما در حقیقت فرار از اشکال کردید، جواب ندادید، گفتید استصحاب کلی نیست. خب ما حالا قبول میکنیم استصحاب کلی نیست، اصلا استصحاب جاری هست یا نیست؟ شما اینو بگید. مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه در دور دوم بحثشان یک جواب دیگری داده و آن جواب دیگر این است. فرمودن استصحاب در مفاد کانه ناقصه جاری نیست، در مفاد کانه تامه جاری است. و چون در مفاد کانه ناقصه استصحاب جاری نیست، لذا کأنه استصحابی نیست. یعنی چه این کلام بزرگوار؟ فرمودن ببینید، شما می توانید بگید النجاست موجودتون، النجاست موجودتون، اینجور چیزی می توانید. این حالت حالت سابقه داره، این حالت حالت سابقه داره. میگید النجاست قد کاند موجوده و الان نشک فی بقائه، استصحاب میکنم وجود نجاست رو. خب حالا این ابا نجسه یا نه؟ استصحاب میکنم ثبوت نجاست رو، شاید در آسمان نجاستی بوده است، در زمین نجاستی بوده است، اینجور مفاد کنه تامه اینجور. ان نجاست و کاند موجودتن فیر و شک و فیها فلانو که ما کن. خب شما میتوانید بگید که چون نجاست موجود بوده است، پس اون نجاستی که کاند موجوده در عبا موجود بوده است، پس حالا عبا محکوم به نجاست است، پس ملاقیش نجسه؟ میتوانید بگید؟ این که میشه اصل مثبت. شما میگید ان نجاست و کاند موجودتا، به عبا و غیر عبا ندارید، بعد میخواد بگید آنی که موجود بود در عبا هست، یه اصل مثبت. پس به مفاد کانه تامه به این معنا که ان نجاست و کاند موجودتن، این استصحاب جاری بود، جاری است، اما اثر ندارد. اما شما به مفاد کانه ناقصه بگید هازل ابا کاند نجسن، هازد طرف، این طرف خوش که نشستم، هازد طرف و کاند نجسن. اینو میتونید بگی؟ سالت سابقه ندارد. به مفاد کانه ناقصه یعنی ان نجاست و کاند موجودتن فی هازد طرف الابان، این چیه؟ حالت سابقه ندارد. چون حالت سابقه ندارد استصحاب جاری نمیشه. نه آزر ابا نجازی اون قسمتش که شستی، نه بینید شما اون قسمتی که شستی که نمیتونی بگی نجسه، قسمتی که شسته ای که معلوم و تاره است. بله شما نسبت به طرفی که نشستی میتونی بگی هازت طرف و کاند نجستن و نشک کفی ها فلان و کما کان، میتونی اینجوری بگی؟ حالت سابقه ندارد. این طرف موجود به مفاد کانه ناقصه حالت سابقه ندارد، چون حالت سابقه ندارد استصحاب جاری نمیشه. اگر استصحاب جاری نشد پس ما چی داریم؟ پس ما یک اصل بیشتر نداریم و اون اصلیست که در اطراف علم اجمالی ملاقی با اطراف علم اجمالی محکوم به طهارت است، محکوم به نجاست نیست. پس اذن مشکلی در بین درسته یا نه؟ این فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در دور دوم از بحثشون بوده است. تعارض مرحوم سید صدر را این چنین برطرف کرده. خب الان مرحوم های خویی رحمت الله علیه فرمودن خب چرا میگی فیها زد طرف، بگو فی الابا. بله چرا میگی فیها زد طرف، بگو فی الابا. چرا میگی؟ مضافاً به این که ما اصل این حرف را که ملاقی با احد اطراف علم اجمالی نجس نیست، اصلش محل تأمل است. کی گفته شما یک مطلبی را مسلم گرفتید؟ بله اصلاً این که ملاقی با احد اطراف علم اجمالی نجس نیست، این حرف را یک امر مسلمی گرفتید و چون او را یک امر مسلمی گرفتید بعد میگید تعارض واقع میشه بین او و بین استصحاب. اینجوری گفتید؟ بله. و حال این که نخیر، ملاقی با اطراف علم اجمالی محکوم نجاسته. شما یک وقت هست که احد الاطراف قبل از این که علم اجمالی پیدا کنی از محل ابتلا خارج شده، یعنی قبل از این که علم اجمالی تنجس پیدا کند از محل ابتلا خارج شده، فبه او حرفی نداریم. ولی فرض این است که محل ابتلا است، شما بعد رفتی یک طرفشو شستی، اینجا قاعدش احتیاط است، بعد هر دو تاشو بشویی. لذا اگر مقتضای علم اجمالی این است که هر دو طرف محکوم به نجاسته و لذا ملاقیش نجسه، اگر ملاقیش نجس بود با استصحاب اصلا تعارض ندارد، مفاد شیء واحد است، تعارضی نیست که دنبال رفع تعارض باشی، ولی تعارضی نیست که دنبال رفع تعارض باشی. اشکال شما این است که اول مسلم گرفتی که کلن ملاقی با اطراف علم، با احد الاطراف علم اجمالی گفتی ملاقیش محکوم نجاست نیست. بله اگر قبل از تنجیز علم اجمالی باشد درسته، ولی بعد از تنجیز که کی گفته ملاقی نجاست نیست؟ نخیر، محکوم نجاست است. وقتی محکوم نجاست بود، مفاد استصحاب و این مطلب ما با همچی هستش اصلا منافاتی ندارد که خواسته باشی رفع منافات کنی. بله مولا چی شده؟ چی میگه؟ نه ببینید، معلوم و نجاسه است به علم اجمالی، نه معلوم و نجاسه است به علم اجمالی. شما در این که عبا معلوم و نجاسه است که شکی ندارید. خب حالا ببینید، پس در این که عبا معلوم و نجاسه است حرفی ندارید، درسته؟ معلوم و نجاسه است. نهایت حالا که معلوم النجاسه بود، احد الاطراف شستی. نه نه بله، ولی علم اجمالی اول برای شما تنجز آورد. ببین دقت کن، دقت شده داشته باش. ببینید علم اجمالی برای شما اول چی آورد؟ تنجز. به این معنا اجتناب از هر دو طرف لازمه، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی شرعاً هر دو طرف محکوم نجاسته. تموم شد؟ حالا شما یه عهد الاطراف شستی، شرعاً او یکی دیگه محکوم نجاست هست یا نیست؟ به مقتضای علم اجمالی پس نجس هست شرعاً. شرعاً نجسه. خب الملاق نجسه، نجسه اونش دیگه مسلمه هست.